بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا با آقا امام حسین و همه یاورانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. در جلسه دیشب درباره حقیقت عبودیت صحبت شد و علتی که ما این بحث رو مطرح کردیم به خاطر این بود تا جلسه قبل از دیشب درباره برکات عبودیت صحبت می‌کردیم که اگر انسانی بتونه عبدالله بشه خداوند عالم بر این عبدالله چه برکاتی بار می‌کنه. مقداری از برکات بیان شد. خلاصه برکات در تحقق دو تا عنوان بود: یک، انسان به مقام حریت میرسه، از عالم ملک میتونه کنده بشه بیرون بره، و دوم، مقام مولویت بر عالم ملک بود که این انسانی که تا به حال مطیع بود میتونه مطاع بشه، تا الان فرمان بردار بود فرمانده میتونه بشه. رضا در بحث دیشب رفتیم در بیان خود عبودیت، اصلا عبودیت به چی میگن که اگر ما در کانالش وارد بشیم به ما اون برکات داده میشه. عبودیت رو از کلام رئیس مصحف سلام الله علیه عرض کردیم. خلاصه عبودیت حضرت در سه تا محور بیان کردن. محور اول این بود آنچه که خداوند عالم به انسان عطا فرمود انسان خود را در اون داده ها مالک نبینه، بلکه همه چیز را از آن خدای عالم ببینه، زیرا عبد از خود چیزی نداره. این یکی بود. دوم این بود که در تدبیر خودش مدبر را خدای عالم قرار بده. آن کسی را که مالک ماست تدبیر ما هم به ید اوست. در تدبیر خود مدبر را خود قرار نده، بلکه مالک و مولایش را مدبر قرار بده. این دو. سوم این بود تمام هم و غمش این باشد فرمان خدا را انجام بده، از نواهی خدا پرهیز کنه. این سه تا حقیقت عبودیت. بعدم حضرت سلام الله علیه بر این سه تا امر سه تا مطلب را مترتب کردند. ترتب اول این بود اگر آنچه داری مال خودت نیست، مال خدای عالمه، حالا اگر مالک به انفاقی تو را امر کرد، باید آنچه داری را در راهی را که مالک فرمود بده تو باید بدی. عنوان مثال، ما فرزندی دارید، به مقداری پول میدید، الان این فرزند خزانه دار مال شماست. بگی پسرم برو یک کیلو گوشت بخر، برو مثلا به فرد 10 کیلو مثلا برنج بخر، اینقدر میوه بخر، این پول که مال خودمونیست، مال شماست. باید بگه چشم، آنچه فرمودید از پولی را که دارد باید بره بخره بیاد. بلذا اگر انسان آنچه دارد خود را مالک ندید، اثرش اینه وقتی خداوند عالم به انفاقی او را امر کرد، نباید بلرزه. آنچه از آن مولاست باید در راه فرمانش خرج کنه. و اگر انسان تدبیر خودش را به دست مدبرش داد، اثرش اینه در مسائلی را که به سرش میاد ناله نمی کنه. تدبیرت به دست اوست. او خواست مریض میشی، بگو چشم. او خواست سالم بمونی، بگو چشم. او خواست عمر طولانی بهت بده، بگو چشم. خواست عمر کوتاه بهت بده، بگو چشم. و نکته سوم، وقتی یه هماغم انسان انجام فرمان خدا و دوری از نهی خدا شد، بر این هم یه اثر بار کرد. اون اثر چیه؟ انسان دیگه دنبال تکاثر مال نمیره، دنبال تفاخر نمیره، دیگه در برابر حق جدل نمیکنه، به حق که رسید خضوع میکنه. اینها اون اثراته. بعد هم حضرت یه جمله آخر کار فرمودن، اگر انسان، اگر خداوند عالم در حق انسانی این عنایت ها را انجام بده و اون سه تا برکت را به انسانی اگر اعطا کرد، این انسان در دیدش همه چیز حقیر میاد. شیطان در دیدهاش حقیره، خلق الله در دیدهاش حقیره، آنچه که برای مردم جلوه داره در نزد او دیگه جلوه این نداره. بعدم اون روایه آخر کار فرمود و هازا اول درجه تقا، این اولی مرتبه تقواست که اگر اینه یه پسوار بر ما. بریم در همون جمله اول که آنچه داریم خداوند به ما اعطا فرمود خود را مالک نبینیم. لأن العبید لا مال لهم، عبید مالی نداره. آنچه داره مال الله از آن خداست. یدعونه حیث امرهم الله، آنجا که خدا فرمان داد بایستی خرج کنه. این بحث یه بحث بسیار مفصلیه. من فقط برای این که مسیر بحث انشاءالله عزیزان به دست بگیرم، امشب به یک مورد هم مثال میزنم. اگه انشاءالله بعد تو وقت آمد در ابعاد بعدشم وارد میشم. اما خلاصه این مطلب، این روایت فرمود آن چه داریم مال خود ما نیست. آن چه داریم چیست؟ بعضی از چیزها را بالفعل نقدن داریم، بعضی از چیزها را بالفعل نداریم، بالقوه داریم بعدن دارا میشیم. اونی که بالفعل داریم سلامتی الانت، مال الانت، مقدار علمی را که الان داری، قدرتی را که الان داری، اعتبار و عزتی را که الان داری، آن که الان بالفعل نقدن داری مال خودت نیست. آن چرا که الان ندارم بعدن به دست میارم، علمی را که الان برام نیست بعدن کسب میکنم، اعتباری که الان برام نیست بعدها به دست میارم، قدرتی را که الان برام نیست بعدن دارا میشم، ثروت مال و پولی که الان برام نیست بعدن دارا میشم، آنچه بالفعل الان دارم، آنچه بالقوه بعدن پیدا میکنم، تمام اینها مال خودم نیست. جوونی منم مال خودم نیست، پیری منم مال خودم نیست، اصلا حیات منم مال خودم نیست، اصلا خود منم مال خودم نیستم. به خاطر همین اگر کسی خودکشی کرد تو جهنم مخلده. چرا؟ چون جانش را نابود کرد، مال خودش نبود. ولذا در روایات سوال میکنن جوانی بهت دادیم کجا خرجش کردی؟ عمر بهت دادیم کجا مصرف کردی؟ حقیقت که سوال میکنن ان شبابی فی ما ابلاه، از جوونی ها سوال کجا مصرف کردی، اگر مال مال خودم بود که بس سوالت هم نمی کردن. معلوم میشه که جوونی مال من نبود که میپرسن به دادی چه با او کردی. اگر عمرم مال خودم بود هر کار رو بخوام بکنم به کسی مربوط نیست. حالا که ازم سوال این عمر که به دادیم در چرا خرج کردی، همین سوال برم یاد عمرت که مال خودت نبود، ما به دادیم چی کار باش کردی. و لذا آن چه داریم از آن حق تعالاست، چه بالفعل یا بالقوه. وقتی از آن حق تعالی شد سه مطلب صاف میشه. مطلب اول، پس آن چه داره مالک اوست، من مالک نیستم. یک. دوم، پس آن چه من دارم هم امانته، دست منه، مال من نیست، دست من امانته. این دو. سوم، حالا که مالک اوست آن چه دارم امانته، پس منم امانت دار میشم. این ستا دیگه بدیهیه، من خود امانت دار، آن چه دارم امانت، و خداوند هم صاحب و مالک این امانت. حالا که من شدم امانت دار، آن چه دارم شد امانت، من امانت دار از دو حال بیرون میشم. یک، به امانتهایم امینم. دو، به امانتهایم خائنم. چه رسالتی هم ندارم. حالا من به این امانتها کی امین میشم و کی خائن میشم؟ بیه مثال دقت کنید. شما بالمان مثال متولی وقفید، به شما دادن کتابخونه ای مسجدی حسینی بالمان وقف، یه واقفی هم داره. آقای واقف به شمای متولی میگه آقای متولی، این مثلا حسینیه در ماه یا در سال 100,000 تومان درآمد داره. من واقف توی متولی را مأمور میکنم این 100,000 تومان را مثلا در عزاداری ها صرف کن، یا برای مسجد فلان بار بخر. شما یه متولی کی امینید؟ آنچه واقف گفت عمل کنید. کی خائنید؟ آنچه واقف گفت عمل نکنید. وقتی حق تعالی شد مالک آنچه من دارم، منم شما امانت دار، ببینم خداوند عالم آنچه به من داد رو چی فرمود. اگر آنچه دارم را در راهی را که او فرمود مصرف کنم، به امانت ها امین. اگر در راهی را که او نفرمود به کار ببرم، به امانت هایم خائن. دامن به من زبان داد، زبانم از آن اوست، دست منم امانته. درباره امانت زبان چی فرمود؟ فرمود حق بگو، از حق دفاع کن، باطل نگو، با باطلم بجنگ. این دستوریست صاحب زبانم به من فرمود. اگر با این زبان حق گفتم، از حق دفاع کردم، باطل نگفتم، با باطل جنگیدم، به امانت زبان امین شدم. اما اگر نه، با زبانم باطل میگم، با زبان از حق طرفداری نکنم، غیبت بگم، دروغ بگم، تهمت، خلاف بگم، من به امانت زبان خیانت کردم. خداوند چشم به هم داد، در این نعمت چشم که از آن اوست، من در این نعمت امانت دارم، چی به هم فرمود؟ فرمود با چشم به نامحرم نگاه نکن، با چشم اینجاها را ببین، اونجاها را نبین. ای من به همون که فرمود عمل کنم، امینم به امانت چشم. اما اگر نه، گفته مثلا به چهره عالم نگاه کن، من نگاه نکردم. قرآن بخون، کتاب زانه خونده، به نامحرم نگاه نکن، نعوذ بالله نگاه کردم، اگر اینطور شد خائنم به امانت چش. به همین قیاس برو آنچه داری، مالت، جمعیت، عمرت، هر چی داری، رضا همه ای ما در این جمع که هستیم، از من تا همه شما عزیزان از دو حال بیرون نیستیم، یا در امانتی که به ید ماست امینیم، یا بی امانت خائنیم، چه رسالتی هم نداره. برای اینکه یا به تقلیب عمل کردی یا نکردی، اگه عمل کردی امین، اگر نمیشه خائن. حالا که این مطلب به حمد الله جا افتاد، یه لازمه داره. لازمه کار چیه؟ اگر به امانات امین بودیم، حق تعالی صاحب امانات با امینش یه برخوردی داره. اگر خیانت کردیم، با خائنها یه برخوردی داره. این دو دشواره قضیه است. شما یه دونه شاگرد تو خونه، یه تو مغازه میاری، اگر دست این شاگرد کج باشه، یه بار، دو بار، سه بار دید نه این مغازه دزدی میکنه، چه چیکارش میکنید؟ یه خائنی پرمخشون دورش میکنه. یا یک مأمور بانک، مأمور باجه بانک، او رو آوردن برای باجه بانک پول بشماره، پول بده، دریافت، پرداخت، دی این بنده خود اختلاس میکنه، از پول بانک به جیب میزنه، ریسوا چیکارش میکنه؟ میگه برو بانک. اینجا محل امانته، جای تو اینجا نیست. همه ای ما با افراد امین یه برخورد داریم، با خائنها یه برخورد دیگه داریم. شاگرد مغازه‌تون اگر او را امین ببینید، زیر بالاشو میگیرید، کمکش میکنید، دستت میاد براش ازدواج میکنید، خونه میخرید، به بو وام میدی، هزار کار براش میکنید، اگر دست کش رو با یه اردنگی بیرونش میکنید. این کاری که ما با خائنها و امینها داریم، حق تعالی هم با خود ما داره. اگر ما امین شدیم، با ما یه برخورد داره، شدیم خائن، با یه برخورد دیگه. حالا برای این که چطور امین و چطور خائن اثر داره، من باید یک مثال میزنم. گرد کردن مثال به تعداد نعمتهای ما مثال. به این بحث میاد در نعمت چشم، این بحث میاد در نعمت زبان، این بحث میاد در نعمت گوش، این بحث میاد در نعمت غنا، این بحث میاد در نعمت سلامتی، این بحث میاد در نعمت امنیت، این بس میاد در نعمت دست، در نعمت با آنچه تمام تک تک محل میدان بس. حالا باید یک مثال فقط میزنم. قلب در آیات روایات روح ما مراده که لهم قلوب لا یفقهون بها، این قلب مقبه در راک روح ما، و مراد از قلب این دل نیست که محل پمپاژ خونه، مراد از قلب روح انسانه، که به روح انسان گاهی روح تعبیر میارن، گاهی نفس ناطقه تعبیر میارن، گاهی نفس خالی، نه قید مابد، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئن، این قید نه، اماره، لوامه، مطمئن، این قید نه، نفس خالی مثال میارن، قلب میگن، عقل میگن، تعبیر مختلفه. حالا این قلب روح ماست. روایت در کتاب بهار آمده، دقت کنید، این روایت کوتاه دو تا بخشه. بخش اول نشانه اینه که مال خودت نیست، بهت امانت دادی. بخش دوم هم دستور عمل هست که با این امانت چه کنی. روایت اینه: القلب حرم الله، قلب روحت حرم الهیه، یه بخش. فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم خدا غیر خدا را داخل نکن، این بخش دوم. اون بخش اول القلب حرم الله، قلب حرم خداست، یعنی مال بابات نیست، مال خودت هم نیست، حرم الهیست، امانت. بخش دوم فلا تسکن حرم الله غیر الله، این دستور العمل هست. حالا که قلب حرم الهی شد، تکلیف امانتداریت اینه در این حرم داخل نکنی غیر صاحب خانه رو. حرم، قبر حرم منه، جای منم هست، جای غیر من نیست. وقتی جای من شد، در این خانه دل من جا دارم، آن کسی هم که با من همراهه، پیغمبر از منه، ائمه از منن، اهل ایمان از منن، دل جای خدا، جای پیغمبر خدا، جای ائمه، جای اهل ایمانه. اگر در این خانه دل اینها را قرار دادیم، به امانت امین شدیم. اما اگر نه، در این دل جای خدا و رسول و ائمه، خب به دنیا بیاد، شهوت بیاد، ریاست طلبی بیاد، جاه بیاد، خب به مال بیاد، خیانت کرد. ولذا فلا تسکن حرم الله غیر الله، را تا همینجا بینی بین الله، هم من هم همه شما عزیزان یه نگاه کنیم، آیا در خانه دل صاحب خانه را قرار دادیم، یا در خانه دل اون که نیست صاحب خانه است؟ کدوم یکی؟ و اینجاست که محبت ها و بغض ها میاد جلو. تو خونه دل به کی علاقه مندی؟ در خانه دل از کی بیزاری؟ وقتی دل حرم خدا شد، به کی محبت به این دل پیدا کردی؟ از کی بیزاری؟ یه روایتیست، اینو عزیزان خوب به روایت دقت کنید، روایتیست که برای همه ماها ملاک خوبیه. در ما خیری هست یا نه؟ خدا ما را دوست داره یا نه؟ خدا از ما بدش میاد یا نه؟ این سوالاتی است که گهگاه از خودمون میکنیم. در یک روایت با یک ملاک زیبا دست ما داده، روایت اینه: اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک، اگه میخوای ببینی در تو خیری هست یا نه، یه نگاه به دلت بنداز. فان کان یحب اهل طاعت الله عز وجل و یبغض اهل معصیته ففیک خیر و یحبک الله، اگر در دلت نگاه کردی دیدی اهل طاعت با تقواها را دوست داری، از اهل گناه بی تقواها بیزاری، اگر اینطور بود ففیک خیر در تو خیلی هست و یحبک الله، خدا هم دوست داره. و انکان یحب اهل معصیته و یبغض اهل طاعته فلیس فیک خیر و یبغضک الله، اگه دیدی نه اهل تقوا رو دوست نداری، اهل گناه رو دوست داری، در تو خیلی نیست، خدا هم از تو بیزاره. یعنی دل جای محبت، باید این محبت با ملاک بیاد، نه اینکه هر کی دلم خواست علاقه مندم، هی دلم نخواست بیزارم، نه، دل مال خودت که نیست که دست خودت بدن. دل از آن صاحب دله، هر کی صاحب خونه رو میخواد توی دلم جای داره، هر کی صاحب خونه رو نمیخواد توی دلم جای نداره. حتی پدر و مادره، بچه پدر و مادر با فرمان پدر و مادر به انسان واجبه، الا یک حلالی حرام و حرامی حلال میشه، غیر اون آنچه فرمان به هد دادن باید بگی چشم، حالا این پدر این مادر فرمان به هد دادن. اگر پدر و مادر با تقوایند، با خدایند، هم میگم چشم هم دوستشون داره. اگر پدر و مادر بی تقوان بی دینن فرمان دادن، چون خدا فرمود بگو چشم، چشم میگم، فرمان را انجام میدم، اما چشم میگم، فرمان را هم انجام میدم، محبت بی محبت. چرا؟ چون دل مال خودم نیست، این دل صاحبی دارد. باید در خانه دل هر محبتی میاد با اذن صاحبونه باید بیاد، این پدر یا مادر یا همسر یا برادر یا همکار با صاحب خانه دلم بیگانه است، پس در دل منم جایی ندارد. اگر ما با این ملاک جلو بیاییم که خیلی رفتیم بالا. دل بعضی از ماها کاروانسراست، هر کی میاد. خب اگر انسان به این امانت امین شد، فلا تسکن حرم الله غیر الله را انجام داد. حالا نگاه به برکات بکنید، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش الهی است. چرا این دل عرش الهی شد؟ چون در این دل ساکونه اومده، چون در این دل صاحب دل نشسته. اما نگاه کنه غیر چیه؟ نگفته قلب الانسان عرش الرحمن، نداره قلب المسلم عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، آن که با ایمانه به پا بود اون دل کی بیاد کی نیاد، این میشه عرش الرحمن. یه روایت داره لا یسعنی ارضی ولا سمایی، آسمان ها و زمین منو در خودشون نمیتونن جای بدن، ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما من در دل بنده مؤمنم جای دارم، اونجا من جای دارم. چرا؟ چون به پا بود، اغیار به این دل وارد نکرد، اون دل من هستم. من هستم به این معنا صاحب این دل منم، ناله این دل رو من خریدارم. اگر این دل نالی بلند بشه پاش من بایستم، اینجور دارم میشه. یه انسان همون که در روایت ذکر کرده ان دعانی اجبت و ان سألنی اعطیت، اگر مرا بخواند او را اجابت میکنم، اگه چیزی ازم بخواد او را اعطا میکنم، چون تو دلش من قرار دارم. این آیه سوره بقره حتما یادتون باشه، اذا سألک عبادی عنی، پیغمبرم اگر بنده ما از تو چیزی خواست بگو، بگو فانی قریب اجیب و دعوت الدا اذا دعا، بگو من بندم نزدیکم اجابت میکنم خواسته او را، کی؟ شب یا نیمه شب یا صبح یا ظهر، کی؟ اجیب و دعوت الدا اذا دعا، هر گاه که منا بخواند. زمان بهش تعیین نمی کنم، او کی منو می خونه، هرگاه او بخواد دروازه، هیچ قید و بندی هم ندارم. نمیگم فقط صبح منو بخون، یا فقط شب منو بخون، یا فقط دل شب بخون، نه، بلکه او چون در بروی فقط من باز کرد، منم آنچه او بخواد میگم چشم. زمانی که در طرف های باجنگ، در طرف در خود قوم، زمان منافقی سال 20 شاید 57 سال قبل که در توی قوم دیگه از شمال و جنوب ایران رو دیگه متفقین پر کرده بودن، از روزها هم یک همین قوم مستقل بودن. طرف های باجنگ آیت الله خونساری بزرگ که مسجد بارکشن بر دفن ایشونه، مردم رو جمع کرد نماز استسقا طلب باران بخوند. تو دیدن که یک آقا داره میاد، جمعیت پشتش موج میزنن، رفتن روزها سنگر گرفتن که اگه حمله ای هست دفاع کنن. یه پیرمرد داره میاد، اصلا مسئله ای هم نداره، پشت مردم دارن میان، چیزی هم ندارن، دست خالی، پیرزن، پیرمرد، بچه، همه دارن میان، هیچی هم ندارن. گفت چه خبرتونه این دارد میایید؟ خواهم نماز استسقا طلب باران بخونیم. استسقا طلب باران یعنی چی؟ دیما نماز بخونیم از خدا بارون میخوایم. اندیدن ها شما چی میگید؟ هواشناسی ما میگید تا 3 ماه بعد اصلا این بر ابری نمیاد تا بخواد بارانی بیاد، شما چی میگید؟ گوه ما اعتماد ماست دیگه. اونا کره کره خندین و مسئله کردن، رفتن این مرد بزرگ اون بر بیابان ها نماز استسقا را خوند و هوای خشکیده تفتیده بادی افتاد و ابری آمد و بارانی بارید. این کار عیسی مسیحه، شما چیکار کردید؟ نا
نماز خوندی، این همه تفتیده رو بارونزا کردید، چه کردید شما؟ بعد با گریه میگفت آقای فلانی برای اتمام جنگ هم دعا کنید، جنگ به اتمام برسه ما به سر زن و بچه‌مون برگردیم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، اجابت میکنم. موضوع اذا سألک عبادی، نه سألک عبد شیطان، نه سألک عبد هوای نفس، نه سألک بنده شیطان، بنده هوا و هوس، اون نه، عبد شیطان باید مولای شیطان طلب کنه، عبد هوای نفس از هوای نفس طلب کنه، اگر عبدالله شد از الله طلب کنه. اون که با من کار داره ما پاشو میسیم، اون که با من کار نداره تضمین نمی کنی به کارش برسیم. اگر به کار او رسیدیم آقای خود ما بود، نه ارزش او، او آقاست، دست همه رو میگیرد. خب اسألک عبادی یه دونه قید، فإنی قریب، او قریب نزدیک، خب به همه ما نزدیکه، یا من هو اقرب الی من حبل الورید، او به همه نزدیکه، اما قریبی که اجیبو باشه بر همه نیست، نزدیکی که اجابت کند خواسته را، این مال بعضی هاست نه برای همه. این وقت توی قدم بیا امامی، یار نزدیکتر از من به من است، بین عجبتر که من از او دورم، او غریبه من بعیدم از او. خب آدم اینجوری میشه. خب چرا نال خریدار داشت؟ چون در این دل صاحب دل اومد. چرا ناله را خریدند؟ چون با خود کاری کرد که در این دل اغیار داخل نشد. وقتی در دل ساخونه که بود در که بزنن خود در وا میکنن. چون یه خونه اگر در زدیم تو خونه اگر صاحب خونه بود خود در وا میکنه برات، اگر صاحب خانه نبود خود در برات وا نمیکنه. این دو دوچاره و رضا. حالا من در بار دل مثال زدم، قلب مثال زدم، بیاد تو تمام بحثی بار انشاءالله با فرصت جلو بیاد من تو همین بحث وارد بشم. در بحث چشم، اگر چشمانت درست دید از دیده ها چه پرده هایی را کنار میکن آن نمیبینی، اگر گوشت درست شنید از گوش ها چه پرده ها کنار میدن کن آن نمیشنوی، اگر دست دست بود خلاف نکرد از این دست چه قدرت ها ظاهر میکنن که الان نمیتونی انجام بدی، اگر پایت طرف حق رفت بر این پا چه قدم های عجیب میاد الان لنگی به زمین گیری. این حرف ها جلو میاد. حالا میبینیم که بینی بین الله آنچه که ما با خود کردیم هیچ عاقلی با خود نکرد، هیچ، نه چشمامون میبیند، نه گوشهامون میشنود، و نه آنچه باید بفهمیم میفهمیم، و نه ناله هامون خریدار داره. اون شبای اول محرم عرض کردم این خود علامته که راه رو عوضی اومدیم. اگر عبادت هامون عبادت بود این بیخبری حاصلش نبود. پس الان که بیخبریم پس عبادت ما عبادت نبود. و عقل میگه هر کجا فهمیدی ضرر کردید با جلوشو بگیریم. حالا یکی از اون ورم بگم، همین دل که میتونست عرش الرحمن بشه، همین دل که میتونست بلاکن یسعانی قلب و عبدی المؤمن به این مقام برسیم، اگر آمدیم در این دل صاحب خانه رو بیرون کردیم از این دل، اگر خدا رفت بیرون و اغیار اومدن این دل چی میشه؟ ختم الله علی قلوبه و علی سمعه و علی ابصار غشاوه و له عذابات. ما به همین دل مهر میزنیم، تبع الله علی قلوبه، به این دل مهر میکنیم. اگر قلب المؤمن عرش الرحمن نشد، ختم الله علی قلوبه میشه. زیرا یا صابخونه میاد یا نمیاد. اگر صابخونه اومد عرش الرحمن، اگر نیومد چه شیاطین میاد مهر میخوره به این دل. وقتی که مهر خورد، ابا عبدالله هم بیاد توی کربلا هم بیسته، با عشق و آه هم التماس کنه، دلی تکون نمیخوره. چرا؟ چون مهر خورده. شما را به جان هر کس که به او علاقه بندید، یه دونه زن و هم بچه از دست داد، هم چندین برادر از دست داد، هم چندین بچه از دست داد، هم آن به آن مصیبت و سوز و گدازدی به ولا زینب رو سوزوندند از مصیبت. اگر زینب رو بدن مطهر تو آتیش میذاشتن، خواه زینب 5 دقیقه میسو خاکستر میشد، زینب رو آتیشش زدن با مرگ حسین، با مرگ عباس، با مرگ علی اکبر. خواه این زینب یه زن حدود حالا 50 خردی ساله، عزیز از دست داده، بچه از دست داده، برادر از دست داده، حسین از دست داده، با تمام اینها جا داره اونقدر این زن رو با تازیانه بزنن که روپان نتونه وایسه؟ که وقتی مثل شب 11 و شبهای بعد به نماز میخواد بیسه، نماز نشسته بخونه مثل مادرش فاطمه زهرا، نماز نشسته بخونه امه جان من، چون نماز نشسته میخونی برادر زاده پاهام توان ایستادن نداره، نمیتونم بیستم. چرا؟ زبط تازیانها به هم زدن نمیتونم بیستم. خیلی حرف عجیبه، خیلی اوضاع عجیبه. حالا زینب چی بود؟ لا اله الا الله. راوی میگه دیدم در صحرای کربلا، وقتی خانوم زینب داره میاد با چه ابهتی داره میاد، تا از اسب بخواد پیاده بشه یکی دوید جلو، زانو بالا و پله درست کرد، دیگری آمد دوید جلو، دست خانوم را گرفت، با عزت و جلال پایین آورد، سومی دوید جلو، خاک ها از چادر زینب پاک کرد. و این خانم کیه با این عزت دنبالشن؟ گفت این زینب خواهر حسین دختر زهراه. اون که پا بلند کرد چیه؟ اون علی اکبر حسینه. آن که آمد دست گرفت کیه؟ اون عباس علمدار حسینه. اون که آمد چادر از خاک پاک کرد کیه؟ اون قاسم بن الحسن برادر زاده زینبه. این زن را با این عزت و جلال بیان تازیانش بزنند؟ لا اله الا الله. و من چند کلمه عرض ادب کنم، انشاءالله عزیزان به فکر شما را میرسونن. وقتی را که بنا بود زینب با عبدالله جعفر ازدواج کنه، عبدالله من با یه شرط به عقد در میام. شرط چیه؟ هر کجا حسینم بناست بره، من با حسینم برم. خیلی ازدواج انجام شد، زینب به خانه بخت رفت، 2-3 روزی ندید زینب حسینو. این طرف زینب ناله، اونور حسین ناله. حسین آمد به دیدار خواهرش، دید تو اتاق خواهر خوابیده، در اتاق مقداری بازه، آفتاب از لای در روی زینب افتاده. حسین ایستاد کنار در که تا آفتاب به بدن خواهر نتابه. زینب مقداری خونکی احساس و چشما را وا کرد، دید که برادر حسین کنار در ایستاده و مانع از تابش آفتاب شده. وقتی این حالت دادی، میگه زینب بلند شد، برادر را در بغل گرفت، حسین جان تو آمدی؟ این بر زینب گریه، او بر حسین گریه، در ناله و گریه میکنن. حالا بیان حاله، گفت حسین جان ایشه رو روزی هم من تلافی کنم، تو مانه آفتاب شدی، ایش بیان حال ظاهرم که منم تلافی کنم. زینب تلافی کرد که در درون قتلگاه، وقتی را که بدن برادر دور آفتاب افتاده بود، وقتی که بدن پاره پاره برادر را دید، رفت دست رو زیر بدن برادر گرفت، اللهم تقبل منا قلیل القربان، خدا این قربانی رو از آل محمد بپذیر. بعد زینب خم شد، لبها رو روی رگهای بریده حسین